pushed.
And Thomas Jefferson explained that the Virginia statute for religious freedom he wrote.
آقای اوباما در دنباله سخنان خود با اشاره به تندیس آزادی ادیان در ایالت ویرجینیا نوشته ای از تامس جفرسون از بنیانگذاران ایالات متحده و از تهیه کنندگان قانون اساسی آمریکا را نقل کرد. مبنی بر تضمین آزادی کامل یهودیان، مسیحیان و محمدین که در آن تاریخ به مسلمانان آمریکا اطلاق می‌شد.
جفرسون و جان ادامز had their own copies of the Quran.
به گفته آقای اوباما، جفرسون و جان ادامز از نخستین رهبران آمریکا هر یک نسخه‌ای از قرآن را در کتابخانه خود داشتند. رئیس جمهوری آمریکا در سخنان طولانی خود در مسجد بالتیمور تصویر روشنی از واقعیت‌های تاریخی این کشور در محترم شمردن آزادی ادیان ترسیم کرد و از نقش مسلمانان از هنگام تأسیس ایالات متحده تا به امروز سخن گفت. آقای اوباما در پایان بار دیگر تأکید کرد تحریف بزرگی که در مورد آمریکاییان مسلمان روی داده باید تصحیح شود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان روز چهارشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. برلین میگوید موضوع این دیدار توسعه مناسبات دو کشور در دوره پسا برجام بوده است. پروانه وحید منش.
شکاف عمیق میان سنی ها و شیعیان و رقابت ایران و عربستان بر سر تسلط بر منطقه خلیج فارس آلمانی ها را نیز بران داشته است تا برای کنترل بحران در منطقه میانجی میان این دو قدرت منطقه‌ای شوند. این را فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان قبل از آغاز سفر خود به تهران و ریاض به روزنامه آلمانی ولت ام زونتاگ گفته بود. آقای شتاینمایر گفته بود حتی برای منافع ملی خود نیز آلمان باید تلاش کند تا بحران افسار گسیخته در منطقه خاورمیانه کنترل شود. با این حال روز سه‌شنبه 13 بهمن آقای شتاینمایر در دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت با وجود علاقه‌ای که در ایران برای بهبود روابط با عربستان دیده می‌شود لازم نیست آلمان میانجی میان ایران و عربستان باشد. افشین شاهی استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا درباره دلایلی که برخی کشورها تلاش می‌کنند نقش میانجی را میان دیگر کشورها ایفا کنند به رادیو فردا می‌گوید
میانجیگری در روابط بین‌الملل یک قاعده مرسوم هست. به شکلی میانجیگری بیان قدرت هست، به خاطر اینکه در روابط بین‌الملل قدرت صرفاً به مفهوم نیروی نظامی یا زمینی یا دریایی نیست. قدرت میتونه ابعاد دیگه هم داشته باشه، به مفهوم قدرت نرم، و در قدرت نرم دولت ملت ها از ابزارهای متفاوت مثل دیپلماسی، مثل ابزارهای رسانه‌ای، مثل ابزارهای تبلیغاتی استفاده میکنن برای بیان قدرت و همچنین برای اعمال نفوذ.
در این میان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز چهارشنبه در دیدار با فرانک والتر شتاینمایر از آلمان خواست در کنار ایران در مبارزه منطقه‌ای با تروریسم همکاری کند. وزیر خارجه آلمان نیز ضمن اشاره به مسئله تروریسم گفت برای حل این مسئله باید زمینه رشد و نمو تروریسم را خوش کنیم. این مقام مسئول تاکید کرد افرادگرایی در منطقه خاورمیانه یکی از زمینه‌های رشد تروریسم است. آقای شتاینمایر همچنین در دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه گفته بود از اینکه نتوانستیم راه حلی برای بحران‌ها و تنش‌های موجود در منطقه بیابیم نگرانیم. آقای شتاینمایر ابراز امیدواری کرد که مذاکرات صلح میان دولت سوریه و مخالفان آن نتیجه بخش باشد. حسین علیزاده دیپلمات سابق ساکن فنلاند معتقد است آلمان میتواند به عنوان یک میانجی مثبت بین ایران و عربستان سعودی در منطقه عمل کند.
اساسا آلمان کشور قابل ملاحظه ای هستش. توجه کنید اینکه در مذاکرات هسته‌ای گفته میشد 5 به علاوه 1، اون 5 اشاره به 5 عضو دائم سازمان ملل شورای امنیت بود و 1 آلمانی است بود که الان دارن زمینه رو تدارک می‌بینن برای اینکه ای بسا شرایطی به وجود بیاورن و به اعضای ثابت شورای امنیت افزوده بشود و اگر قرار افزوده بشه در صف مقدم همین آلمان هستش. وقتی در مذاکرات هسته‌ای میاد چرا در بحث میانجیگری مثلا بین ایران و عربستان پا پیش نگذاره؟ به هر حال آلمان جایگاه بسیار بزرگی در نظام بین‌الملل داره، از نظر اقتصادی از اتحادیه اروپا و از جوانب متعدد.
این دومین سفر فرانکشتاین مایر در 6 ماه اخیر به تهران است، مسئله‌ای که نشان می‌دهد سطح روابط تهران برلین رو به گسترش است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز ضمن اشاره به فرصت‌های پسافرجام از ارتقای سطح روابط دو کشور از لحاظ تجاری و اقتصادی یاد کرد و گفت فرصت‌های همکاری‌های مشترک در زمینه‌های مختلف از جمله صنعت، معدن، انرژی و خطوط ریلی و گردشگری فراهم است و آلمان در این حوزه‌ها می‌تواند مشارکت فعال‌تری داشته باشد. حسین علیزاده درباره اهمیت روابط میان ایران و آلمان از بعد اقتصادی و اهمیت آن برای دو کشور به رادیو فردا میگوید:
در بین کشورهای 5+1 اون مقداری که مثلا فرانسه فشار میگذاشت روی ایران یا ایالات متحده که به هر حال روابطش با تهران تعریف شده هستش، ما نمیشنیدیم که آلمان سنگ بیاندازه مانع تراشی بکنه. این از یک طرف. از طرف دیگر این که به هر حال یک رابطه تجاری سنتی دیرینه بین ایران و آلمان برقرار بوده و سهم بزرگی از بازارهای ایران برای آلمانی ها بود. به همین دلیل هم بعد از برجام، بعد از نهایی شدن متن برجام، آلمانی ها بودن که در رأس یک هیئت بزرگ سریعا به تهران رفتن در فاصله 5 روز.
آقای شتاینمایر پس از دیدار با حسن روحانی تهران را به مقصد ریاض ترک خواهد کرد. او پیشتر در مصاحبه با روزنامه ویلتم زونتاک گفته بود مسائل را با طرف سعودی با صراحت تمام برای حل بحران موجود مطرح خواهد کرد.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و خوشحالیم که ما را همراهی میکنید. بشنوید که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران و علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و تنی چند از دیگر مقامات دولتی به انتقادات اخیر رئیس سازمان بسیج مستضعفان از نتایج سفر حسن روحانی به فرانسه و ایتالیا پاسخ دادند. آقای جهانگیری بدون اینکه مستقیما به کسی اشاره کند گفت که برخی در داخل کشور فقط نق میزنند و چوب لای چرخ میگذارند. و همچنین علایالدین بروجردی نیز گفته است که در مجموع اقداماتی که در این سفر انجام شده ما برنده بازی بوده ایم. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفان پس از پایان سفر رئیس جمهوری ایران به دو کشور ایتالیا و فرانسه اتفاقات این سفر که منظور قراردادهای منعقد شده و تفاهم نامه‌هایی که امضا شده رو خنجری بر پیکر اقتصاد مقاومتی توصیف کرد که منظور خرید از هواپیماهای ایرباس بوده. رادیو فردا در این باره دیدگاه مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان را جویا شده است.
واکنش های تند و غیر منتظره اصولگرایان تندرو به قرارداد ایرباس یه نشانه دیگه است از استراب و ترس جناح راست افراطی از نزدیکی ایران و جهان غرب که توی 2 سال گذشته به بهانه های مختلف، یک بار به بهانه مکدونالدز، یک بار به بهانه ویزای ایرانیان، یک بار به بهانه قراردادهای نفتی IPC اعلام شده. در واقع قرارداد ایرباس از هر زاویه‌ای که بهش نگاه بکنیم یک موفقیت بزرگ برای جمهوری اسلامی بعد از 3 دهه انزواست. راز این اعتراضات تند این هست که جناح تندرو با فرو ریختن تحریم ها بخش بزرگی از منافع اقتصادی ناشی از قاچاق کالا و پولشویی و رانت‌های اقتصادی سیاسی خودش رو از دست میده. برای همینم هست که در 2 سال گذشته از هیچ اقدامی برای به شکست کشوندن برجام یا ناکام گذاشتن دولت فروگذار نکرده. هدف اصلی از این نوع اعتراضات پارتیزانی در نهایت به شکست کشوندن تلاش‌های دولت روحانی است برای نزدیکی به غرب، تلاش‌هایی که بالقوه میتونه باعث باز شدن فضای داخلی، پاسخگو شدن نسبی حکومت و نهایتاً تضعیف جدی اصولگرایان تندرو بشه.
آقای مهدوی آزاد، روزنامه ایران هم روز 4 شنبه مقاله‌ای داشته که خبرگزاری ایرنا اون رو بازنشر کرده. اون هم انتقادات برخی مخالفان دولت رو از نوسازی ناوگان هوایی تخریب گونه و تعجب‌آور خونده. معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هوایی هم به روزنامه ایران گفته که راهی به جز این پیش روی دولت نبوده که بتونه صنعت هوایی رو توسعه بده و همه اینها واکنش‌هایی است از جمله به گفته محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفان که قراردادهای اقتصادی در سفر حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه رو خنجری بر پیکر اقتصاد مقاومتی خونده. دیدگاه شما در مورد این مسئله چه هست؟
ببینید، اقتصاد مقاومتی قبل از اینکه یک شعار اقتصادی باشه، یک پروژه سیاسی سیاسی است برای اجرای الگوی شبیه حکومت کره شمالی در ایران. جناح مدعی اقتصاد مقاومتی در 8 سال آقای احمدی نژاد، مخصوصا در دوره دوم آقای احمدی نژاد، ایران رو به بزرگترین وارد کننده